بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 12، تاریخ 29/7/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسألة دوم، الوضوء المستحب على اقسام، احدها ما يستحب في حال الحدث الاصغر فيفيد الطهاره من فيفيد الطهاره من الثاني ما يستحب في حال الطهاره طهارت من کالوضوء تجدیدی. الثالث ما هو مستحب فی حال الحدث الاکبر و هو لا یفید طهارتا و انما هو لرفع الکراهه اول قول حدوث کمال فی الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاها. خب ملاحظه فرمودید که ما سرفصل جدیدی را شروع کردیم تحت عنوان وضوء مستحب. امروز بعد از این که ما ثابت کردیم که استحباب وضوء علاوه بر این که ما به عنوان غایتی از غایات و هدفی از اهداف می توانیم وضوء بگیریم، مثل کون علی الطهاره، وضوء یک استحباب نفسی هم دارد، چون محبوب ذات باری تعالی است و چون محبوبیت دارد مأمور به شارع هم هست. این بحث رو در ضمن یکی دو جلسه تمام کردیم. امروز راجع به اقسام وضوء مستحب خدمت شما بزرگواران صحبت میکنیم. وضوء مستحب دارای چند قسم است. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد 3 قسم برای وضوء مستحب برمی شمارند و بعد هم درباره هر کدام به تفصیل وارد بحث می شوند. می فرمایند قسم اول از وضوهای مستحب اون وضوع مستحبی است که در حال حدث اصغر انجام میگیرد. انسان محدث به حدث اصغر است، غیر از جنابت، غیر از حیض و امثال ذلک، چون اونا نیاز به غسل دارد. در حال حدث اصغر است، مستحب است انسان در این حالت وضو داشته باشد و در نتیجه اگر انسان وضو گرفت طهارت پیدا می کند نسبت به حدث اصغر. انسان صبح می خواد از خواب پا شده، مثلا حالا محدث به حدث، یعنی نمی گن طهارت داره، اینجا اگر انسان وضو بگیره این وضو مستحبه. دوم ما یستحب فی حال طهاره. نه، وضو داریم، منتهای مراتب میخوایم نماز بخونیم، وضوء دیگری میگیریم، اون وضوء اول به هم نخورده، وضوء دیگری میگیریم. اینجا وضوء تجدیدی بهش میگن که الوضوء علی الوضوء نور علی نور، که هر کدام حالا اینا توضیحات خاص خودش داره، فهرستی است ما عرض بکنیم. سه، اونی که مستحب در حال حدث اکبر، این وضوء که انسان در حال حدث اکبر میگیره مفید طهارت از حدث اکبر نیست. یعنی اینطور نیست که ما با وضومون حدث اکبر تبدیل به طهارت بشه، نه، کار دیگه ازش ساخته است. ولو جنوب به طرف، اما همین که وضو میگیرد موجب میشود کراهت مرتفع بشه. فرضاً میخواد غذا بخوره، غذا خوردن با حالت جنابت مکروهه، همین که وضو میگیرد ولو در حال جنابته، ولو موجب طهارت از حدث اکبر نیست، اما خود این رافع کراهتی است که مربوط به حدث اکبره. یا کمالی در فعل ایجاد میکنه، انسان عرض شود خدمتون میخواد بخوابد، حالت جنابت دارد، میخواد بخوابه، خود این وضوء برای نوم کمالی ایجاد میکند. زن حائض میخواد در محل نمازش ذکر بگوید، حائض طهارت ندارد. خاصیت این وضوء اینه که کمالی در فعل او و ذکر او ایجاد میکند. اینا مجموعه اون چیزی بود که مربوط به اقسام وضوء مستحبه. خود این قسم اول که ما شمردیم و گفتیم ما یستحب فی حال الحدث الاصغر که یفید الطهاره من، خود این اموری دارد. قسم اول به تعبیر سید، اما القسم الاول فل امور، حالا کجا ما عرض شود اگر حالت حدث اصغر داریم این وضوء موجب طهارت ما می شود. مورد اول میگه صلوات مندوبه. شما اگر میخواید نماز مستحبی به جا بیارید، دو رکعت نماز مستحبی به جا بیارید، اینجا استحباب دارد وضوء گرفتن شما برای نماز مستحبی. البته روشن باشد به تعبیر سید شرط در طهارت، در شرط در صحت نماز هم هست، یعنی نماز بی وضوء نماز نیست، ولو نماز نماز استحبابی است. و لا صلات الا بفرمیدا به طهور، بنابراین خاصیتش اینه که این نماز شما نماز با طهارت می شود. این مطلب اول. عرض شود خدمتون دلیل بر این مسئله که ایشون فرمودن مورد اول از این امور مربوط به وضوعی است که ما برای صلوات مندوبه میگیریم، به چه دلیل این وضوع گرفتن حالت استحباب دارد؟ اون چه گفته شده به تعبیر بعضی از بزرگان ضرورت مذهب است، ضرورت بلکه دین است، که طهارت شرط نماز است. بنابراین چون گفتیم شرط در صحت این نماز مندوب هم هست، این از ضروریات دین ماست، از ضروریات مذهب ماست. و روایات هم آمده لا صلات الا بطهور، توش هم نخوابیده لا صلات الا بطهور، یعنی لا صلات واجبه الا بطهور، نه، اگر چیزی عنوان صلاتیت بخواد پیدا بکند حتما باید همراه با طهارت باشد، که یکی از مصادیق طهارت وضوء است. با این تفاوت که اگر نماز واجب شد بقیه شو شما بفرمایید، وضوء اون هم واجب است. و اگر احیانا نماز مستحب شد بفرمایید وضوءش هم مستحبه. خب ما از استحباب خواهش میکنم یه دقتی فضلا بفرمایند نکته جالبی است. ما تا کنون موقعی که لفظ مستحب را میشنیدیم از مستحب یه معنایی به ذهنمون می آمد و اون معنا این بود که حالا کار مستحبی انجام دادید دادید، ندادید ندادید، اگه انجام دادید رجال دارد، همینطور می فهمیدیم دیگه. ولجا خیلی چیزا تو عالم مستحبه که ما برای خودمون الزامی درش نمی بینیم. سوال این است که این استحبابی که در اینجا وجود دارد نسبت به نماز، اونم صلوات مندوبه، تعریف چه است؟ اون چه که عرض میکنیم محضر دوستان فاضلمون عبارت از این است که معنای استحباب در اینجا این نیست که شخص در نمازهای مستحبی تمکن از ترک وضوء پیدا میکند. مستحب است یعنی تمکن دارد که وضوء را ترک کند، یعنی نماز را بدون وضوء انجام دهد. معنی مستحب این نیست که حالا انجام دادی دادی، ندادی بفرمایید ندادی. بگیم برای نمازهای مستحبی شما وضوء گرفتن مستحب است. مستحب است یعنی شما میتونید وضوء را بفرمایید ترک کنید. این معنای استحباب در اینجا این نیست، حواستون باشه. اون گونه که در معنای استحباب در جای دیگری اینطوری ما میفهمیم از استحباب، واجب را میفهمیم، یعنی شارع مقدس راضی بفرمایید به ترک اون نیست. اما مستحب را تو الان اون چه ما فهمیدیم یعنی شارع راضی به ترک اون. آیا در اینجا معنای استحباب یعنی شارع راضی هست هنگام خوندن نماز مستحبی که شما وضوع را ترک کنید تا معنای استحباب درست در بیاد؟ آیا این معنای استحباب در اینجا؟ عرض شود خدمتون مثل استحباب و وضوع برای قرائت قرآن. خب قرائت قرآن اگر انسان مس آیات الهی نکند که حرام است بدون وضوع و طهارت، همینطور قرآن را جلو خودش باز کند و مشغول خوندن قرآن بشود، اشکالی دارد؟ حتی اگر وضوع نداشته باشد بلجا نخیر، اشکالی ندارد. اونجا ما موقعی که بگیم مستحب بس وضوع گرفتن برای قرائت قرآن، معناش این است که شما اگر ترکم کردید لطمه به جایی نمیخورد. اما در ما نحنفی در اینجا معنای استحباب وضوع، دوستان توجه داشته باشن، یعنی معناش این است که وضوع را به خاطر ترک اون چه وضوع به اون مشروط است ترک کند. یعنی اگر احیانا شما نماز را ترک کردید مستحبه، میتونید وضوء را هم بفرمایید ترک کنید. نه این که اگر بخواهید نماز مستحبی انجام بدهید مستحب است وضوء، یعنی ولو نماز انجام بدهید وضوء مستحب است، یعنی میتوانید بفرمایید ترک کنید. بلکه معنای استحباب وضوء در این صورت اینه، معناش که مکلف متمکن است، تمکن دارد مکلف به چی؟ وضوع را به خاطر ترک اون چه وضوع مربوط به اون هست میتونه ترک کند. یعنی اگر اونو ترک کردی بفرمایید، یعنی الزامی ندارد اگر اونو ترک کردی، ولی اگر اونو انجام دادی صلات مستعدی بخوای انجام بدی وضوع را هم باید انجام بدی. این نکته یادگاری محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم عرض کردیم. این مطلب هست چه فرمودن علما؟ یعنی معیدید دیگه، جنابالی کارتون نمیره. بسیار عرض شود محضر شما به این که این مورد اول و سؤال اینی که میگید مستحب است در حال حدث اصغر انسان وضوء بگیرد و بعدم میفرمایید این مفید طهارت از حدث اصغر هست، یکی از مواردش کجاست؟ میگیم مربوط به بفرمایید نمازهای مستحبی است. خب استحباب یعنی چه؟ استحباب معناش این است که اگر اونو ترک کردید وضوء هم میتوانید بفرمایید ترک کنید. استحباب معناش این نیست که ولو اون چیزی که به وضوء مربوط است اگر انجام دادید مستحب است چه اینو انجام بدهید چه اینو انجام ندهید. نه، استحباب در جای دیگه همونه معناش. قرائت قرآن من میخوام بکنم وضو مستحب است. یعنی اگر نگرفتی هم ولو قرائت قرآن کردی طوری نیست. اینجا اینطوری است. این نکته اول یادگاری محضر سروران فاضلمون باشد. نکته دوم و مورد دوم و امر دوم از همین قسمت اول، چون سه قسم ما عرض کردیم برای وضوی مستحبی. قسم اول این بود که در حال حدث اصغر مستحب است وضو و انسان طهارت از حدث اصغر پیدا میکنه. یکی از جاهاش وضو گرفتن برای نماز مستحبی است. دو، الثانی الطواف المندوب، وضو گرفتن برای طواف مستحبی. این هم از اون مواردی است که عرض شود وضو گرفتن مستحب است. طواف مستحبه یعنی که سید می فرماین هوه ما لا یکون، اون طواف مستحبی اون طوافی را میگن که لا یکون جزءا من حج او عمره ولو مندوبین، عرشبت جزء حج عمره ولو حج عمره مستحبی به فرمدا نباشد. انسان کنار خانه خدا نشسته، اونایی که مشرف شدن هنیئا لهم و اونایی هم که مشرف نشدن دعا میکنیم که انشاءالله دعاهاشون در لیالی قدر مستجاب بشه و انشاءالله مشرف بشن. آدم کنار بیت الله نشسته، چند تا رفقا هم کنار هم نشستن، بدون این که در مقام انجام حج مستحبی باشد، بدون این که در مقام انجام عمره مستحبی باشد، میگه آقا اجازه بده یه طواف من بکنم بیام. همطور نشسته که ما اینکه اونجا نماز مستحبه، رو به کعبه نگاه کردن مستحبه، یکی از مواردی که استحباب داره طواف دور خانه خدا. میگه حق شد میخوام دور خانه خدا طواف کنم. آیا این طواف که نه جزء حج واجب است، نه جزء حج مستحب است، نه جزء عمره واجب است، نه جزء عمره مستحب است، آیا این طواف عرشبت وضو داشتن برای این طواف چه حکمی دارد؟ اینجا میفرمایند وضو گرفتن برای این طواف بفرمایید استحباب دارد. لذا میگه اوه، یعنی این طواف مستحب، مالا یکون جزءا من حج او عمره ولو مندوبین. چرا؟ چون اگر احیانا بنده حج و عمره بخوام به جا بیارم که طواف هم ضمن حج و عمره است و این حج و عمره هم جنبه بفرمایید استحبابی داشته باشد، اونجا عرشبت تواف برای تواف لازم است من وضو داشته باشم. چرا؟ چون جزء تواف نماز است و نمازم بفرمودا بدون وضو نمیشه. این جهتش. خیلی معلومه نرفته ایش. خب خدایا ایشونو توفیق بهشون بده تا فرق بین حج و عمره بدانن. احسن. آقا رفته ای طوری توضیح میدن یا نرفته؟ رفته ای؟ بله. انسان در عمرش یه بار حج برش واجبه. حج به جمیع خصوصیات عرش و خدمتون و شرایط که رجوع به کفایت یکی از شرایطش امثال ذلک و عرشبت خدمتون. اگر برای بار دوم شما سفر حج رفتید و نیابت از کسی هم نکردید که حالا اون نیابت جنبه وجود پیدا کند، خودتون خواستید یه عمل حجی انجام بدید، این حج حج استحبابی می شود. عمر اعمال حج را ندارد. میدونید دیگه تفاوت عرفات ندارد، منا ندارد، تشکیلات ندارد. بله، اعمال خاص خودش. خب روشن شد دیگه. بله. و لیس شرطن فی صحت، شرط در صحت نیست. و لیس شرطن فی صحت، یعنی در صحت طواف شرط نیست. یعنی جناب عالی میتونید ولو مثلا کنار خانه خدا نشسته اید، فرضاً به عنوان نمونه رفته اید سرویس بهداشتی، وضو نگرفته اید، آمده اید تو صحن مسجد الحرام نشسته ای، دلتون هم میخواد یه مرتبه برید یه طوافی همینطوری انجام بدهید. هر شبت خدمتون این که سؤال این است، آیا این شرط در صحت طوافه؟ میگه نه، شرط در صحت طواف نیست، بلکه شرط در صحت بفرمیدا صلاته. شما طوافتون فی حد نفسه نیاز به طهارت نداشت برای صحتش، ولی چون میخواد بعدش بفرمیدا دو رکعت نماز بخوانید، اون موقع لازمه حتما با حتما شرط میکنم، یعنی به اصطلاح چون مستحب انجام میدید به اصطلاح وضو هم لازمه به عنوان منتها امر استحبابی، چون اون کار مستحبه اینم مستحب. اینم از این جهت عرض شد خدمتون برای طوافای مستحبی. دلیلش هم عرض کردیم دیگه تکرار نکنیم، دلیلش اینه که طواف مستحبی مشتمل بر نماز جان. حالا عرض کنم اگه کسی نماز طواف بخواد بخونه همینطوریست، کسی همینطوری بچرخه دور خانه خدا اون یه بحث دیگریست. اونایی که حج و عمره انجام میدن حتما نماز را باید به جا بیارن، ولی اگر نه کسی همینطوری بخواد انجام بده و نخواد اون یه بحث دیگریست، شرط صحت است که طواف مشتمل بر نمازه و نماز هم مشروط به طهارته، وگرنه خود طواف مستحبی نیاز به وضوء ندارد و تنها در طواف واجب لازم است. که در طواف های واجب کاری به نمازش ما نداریم، خود طواف چون از طواف و بالبیت صلاتون، در طواف های واجب نه این که به خاطر نمازی که بعدش ما میخونیم وضوء لازمه، خود طواف به عنوان طواف هم طهارت لازم دارد، اما در طواف های مستحبی اینطوری نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد این مطلب را تصریح کردن بهش و گفته شده این مسئله مورد وفاق علماست، در مفتاح الکرامه به این مطلب تصریح شده. دلیلش هم روایاتیست که الان محضر شریف علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم میخونیم. یک، روایت صحیحه معاویه ابن عمار هست. دقت بفرمایید متن روایت، قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأسه ان یقضی یا یقضا المناسک کلها علی غیر وضوئه. نگاه کنید ایرادی ندارد که مناسک همش علی غیر وضوء انجام بگیرد الا الطواف، البته مربوط به مناسک استحبابی است، حواستون باشه. ان یقضى المناسک كلها على غیر وضوء الا الطواف فان فيه صلاه، گرچه راجع به اونها هم والوضوء بفرمایید افضل. و سائل جلد 1 صفحه 374 ابواب وضوء باب 5 حدیث 1. این یه روایت که دلالتش این است که عرض شود ما باید با وضو باشیم. و صحیحه جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل، از محضر امام سؤال شده باشد، اینسک المناسک و هو علی غیر وضو، یا اینسک المناسک، شخص مناسک را میتواند انجام بدهد در حالی که وضو ندارد؟ قال نعم الا الطواف بالبیت فان فيه صلاه. و سائل جلد عرض شبت 13 صفحه 376 ابواب الطواف باب 38 حدیث 6. این روایت هایی که محضر علما عرض کردیم نشون میدهد که طواف مشروط به وضو نیست و تنها به خاطر اون مشروط به وضو هست که عرض شبت دارای بفرمایدا نماز هست. البته اینا مربوط به طواف مستحبیست، چون عرض کردیم محضر علما که طواف واجب برای خود طواف هم وضو لازم است. علت این که فرمود هو ما لا یکون جزءا من حج او عمره ولو مندوبین، توضیح دادم که اگر جزء حج و عمره باشد ولو مستحبی واجب می شود، ولو مستحبه، ولی چون باید با طهارت انجام بگیرد اون موقع جنبه چه پیدا می کند؟ همین وضو. جنبه وجوب. خب از این هم بگذاریم. هر شود در روایت آمده من طاف تطوعا و صلا رکعتین علا غیر وضوء فلیعد الرکعتین ولا یعد الطواف. اینم معید این است که طواف به عنوان طواف، طواف مستحبی، وضوء برای شرط نیست. چرا؟ چون میگه من طاف تطوعا، کسی که طواف مستحبی انجام بده و صلا رکعتین علا غیر وضوء، دو رکعت علا غیر وضوء بعدش انجام بدهد، باید این دو رکعت را اعاده کند، ولی خود طواف چون طهارت شرط براش نبوده اعاده لازم نیست. ولا یعید الطواف. وسائل باب 38 از ابواب طواف، حدیث 2. این مورد دوم. پس الحمدلله رب العالمین از فضلای معاصر ما سوال میکنند وضوء مستحبی در حال حدث اصغر، عرشبت محضر شما، که موجب طهارت از حدث اصغر می شود، مواردش کجاست؟ گفتیم یکی بفرمودا وضوء مستحبی برای نمازهای مستحب، دو وضوء برای طواف مستحبی، سه این کمی بحث داره خواهش میکنم دقت کنید، از ثالثه التهیؤ للصلاة فی اول وقتها. انسانی که میخواد آماده بشه برای اینکه نماز را در اول وقت بخونه، تا مؤذن میگه الله اکبر، چون تو روایات داره علامات مؤمن یکیش نماز اول وقته و چقدر برکات داره. دوستان بزرگواران، هم خودم را سفارش میکنم هم شما را سفارش میکنم، حتی المقدور تا میتوانید نماز اول وقت به جا بیارید، خیلی برکات داره، خیلی خیلی دیگه، اون که دیگه نوران علی انوار. انسان نماز اول وقت کنم با جماعت، حالا اگرم نشد جماعت اقلا نماز اول وقت. التهیؤ للصلاة فی اول وقتها او اول زمان امکانها، نه آقا ساعت 12 یا 10 دقیقه به 12 روزها موفق نمی شود نماز اول وقت بخونه، ولی ساعت 1 اول امکان براش هست. خب برای مهیا شدن برای این نماز عرشبت اول زمان امکان، مستحب از انسان آماده بشود برای آماده شدن برای نماز. عرشبت خدمتون این که مثلا می داند که ساعت 12 نمی شود، ولی از قبل خودشو آماده میکنه، چون دسترسی با آب و امثال زالک داره، خودشو آماده میکنه تا اول امکان به جا آوردن نماز بتواند با وضوء انجام بدهد. او اول زمان امکانها اذا لم یتمکن اتیانها فی اول الوقت، اگر اتیان اون در اول وقت براش ممکن نبود. و یعتبر ان یکون قریبا من الوقت او زمان الامکان، میگه معتبر این که بالاخره دمدمای عرشبت وقت یا دمدمای زمان امکان باشد، به حیث یستق علیه تهیؤ، به گونه ای که بگن داره مهیا میشه برای نماز، فاصله زیاد نمیشه. این هم مورد سومی است که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد عرشبت خدمتون این که مطرح جمعی از فقها بزرگ ما مانند علامه، مانند شهید، اینها به همین مطلب فتوا دادن و همین نظر سید را رضوان الله تعالی علیه مطرح کرد. مرحوم آیت الله خویی در اینجا یه بحث مستوفایی دوستان مطرح میکنم که اگر اجازه بدید، چون این بحث مفید فایده است، من این بحث را خدمت علما مطرح کنم. نکات خوبی داره، البته امروز تمام نمیشه، فردا هم باید به این نکته من اشاره کنم. ایشون میفرماید مناسب ما راجع به دلیل مشروعیت این وضوء تهیئی قبل از دخول وقت یا قبل از زمان امکان یه مقداری بحث کنیم که اصلا مشروعیتش از کجاست، به چه دلیل این وضوء تهیئی مشروعیت دارد. ما آخر بحثایی در اینجا داشتیم قبلا. مرحوم ایشو فرمایت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید دو مبنا را اول باید مطرح کنیم که ما در جلسه گذشته نسبت به یه مبنا به توافق رسیدیم با شما و اون مبنا این است که یا ما قائل به وضوع نفسی یعنی استحباب نفسی وضوع هستیم یا قائل به استحباب نفسی وضوع نیستیم. من از محضر علمایی که روز سه‌شنبه محضر پرفیضشون بودیم ما در جمع‌بندی که داشتیم به چه نتیجه رسیدیم؟ ایال فضلاء العاملین به استحباب نفسی رسیدیم. گفتیم این که عده‌ای بگن شما مثلا غایتی را قصد کنید تا بشود وضوع گرفت لازم نیست، حتی الکون علی الطهاره یا غایت‌های دیگری، نه وضوع امر محبوب این در الله تبارک و تعالی و لذا استحباب نفسی داره. مرحوم آیت الله خویی هم انگشت رو همین مطلب میذاره، میگه یا ما قائلیم، بس آیون حواس اینجا باشه کی را داریم تعقیب میکنیم، دلیل مشروعیت وضوء تحیی به چه دلیل؟ شما فرمودید سومین قسم از اقسام وضوء مستحبی وضوء تحیی است برای نماز اول وقت یا اولین اوقات بفرمایید امکان دلیل مشروعیت چی؟ ایشون می‌فرماید دو مبنا در اینجا هست. یه مبنایی این که ما قائل بشویم همطور که عرض کردیم که وضوء امر مستحبی است فی نفسه و به خاطر محبوبیتی که در نزد شارع دارد، اما اگر ما قائل به استحباب نفسی نشدیم که ما اینکه بعضیان نشدن در مقام انکار برآمدن، اما به عنوان دیگری ما قصد کردیم، عنوان کون علی الطهاره، آقا وضو میگیرد تا بر طهارت باشد. صبح که شما میاد بیرون عمدتاً شما میگید ما میخوایم بریم درس و بحث و مباحثه و احیانا حرم و مطهر و طلبه، باید با وضو بیاد بیرون، خودش اصلا همراه با عبادت میاد بیرون ولو قائل به وضو نفسی و استحباب نفسی اینا هم نباشه. ایشون می‌فرماید که اگر قائل به استحباب نفسی نشدیم اما از باب کون علی الطهاره ما آمدیم وضو گرفتیم، حتی اگر قبل از وقتم باشه، ایشون می‌فرماید اشکالی در صحت این وضو نیست، یا از باب این که به وضو به استحباب نفسی وضو قائل شدیم یا از باب کون علی بفرمایید طهاره، هیچ اشکالی نداره، چون در فرض اول استحباب نفسی دارد و در فرض دوم هم شما غایتی را در نظر گرفتید و اون غایت کون علی الطهاره. این هم تا اینجاست. هر شبت خدمتون در هر دو صورت خوب دقت بفرمایید، چه به استحباب نفسی قائل بشویم چه کون علی الطهاره مراد ما باشد از وضو گرفتن، ایشون میفرماید که این وضوع شما صحیحه ولو دائی شما و انگیزه شما یه انگیزه دیگری هم کنارش باشد و اون انگیزه این است که من برای آماده شدن برای بفرمایید نماز دارم وضوع میگیرم، این دائی در کنار اون دوتا قرار بگیرد لطمه به کار وارد نمی شود، وضوعتون صحیحه ولو دائی شما تحییعیست، یعنی مثلا قبل از اذان ظهر قریب به وقت شما یه وضو میگیرید یا از باب استحباب نفسی یا وضوی میگیرید از باب کون علی الطهاره، در ضمن دایی این را هم دارید که میخواید خودتون آماده کنید برای بفرمایید نماز، میگه هیچ اشکالی نداره در اینجا جایی بحث نیست. با این میشه خود میشه خود بله. اما اگر کسی استحباب نفسی را قبول ندارد از باب کون علی الطهاره هم وضو نگرفته است، در این صورت محل بحثه صرفا برای تعیّن، هیچ کدوم از این دوتا عنوان نیست که این دوتا عنوان موجب صحت وضو می شد ولو ما دائی تعیّن هم کنارش قرار می دادیم، چون وضو با اون دوتا عنوان صحیح بود دیگه ما مشکل نداشتیم، تعیّن هم کنارش قرار می دادیم لطمه به جایی نمی رسید. اما اگر کسی مستقلن بخواد حالت آفرین دارید بگید حالت برای تهیه و آمادگی، ایشون میفرماید مد دلیل علی مشروعیت وضوء تهیعی، که نه از باب استحباب نفسی است نه از باب کون علی الطهاره است، ما صرفا میخواییم برای تهیع برای نماز وضوء بگیریم. مدرک این چه است؟ تا فردا ساعت انشاءالله به شرط حیات 8 رب تحمل بفرمایید مجموع ادله ای را ما در اینجا بیان میکنیم. بعضی از اینها را ممکنه نقض ابرام داشته باشیم و بعضی از این ادله را بپذیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد.